Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم.
تقریبا همه دنبال موفق شدن هستن، هرچند خیلی تعریفمون از موفقیت ممکنه یکی نباشه. ولی چطوریه که یکی موفق میشه یکی نمیشه؟ فرمول داره موفقیت؟ قانون داره؟ میشه قانون براش درآورد؟ این کتاب میگه میشه. سلام، این اپیزود 28 پادکست بی پلاسه و در آبان 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. کتابی که در این اپیزود خلاصش رو تعریف میکنیم اسمش هست The Formula, The Universal Laws of Success. نویسنده کتاب هم آقای آلبرت باراباشیه. نشر نوین هم ترجمهش کرده به فارسی به نام فرمول و همین هفتهی که پادکست ما در میاد کتاب هم آمده بیرون. صفحه از کجا بخریم رو در bplaspodcast.com ببینید، لینکش در توضیحات اپیزود هست. میتونید که کتاب رو با 20% تخفیف از سایت نشر نوین بخرید. سایت های دیگه هم لینکشون هست، کد تخفیف، ولی فقط برای خرید از نشر نوینه. bplaspodcast.com رو ببینید. بجز اون صفحه از کجا بخریم، صفحه پشتیبانی هم هست. برای کسایی که مایلن پشتیبان پادکست بشن، به ازای 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود میشه پشتیبان کل پادکست بی پلاس شد. کل فصل دوم میشه 54 تومان یا 18 دلار. بریم بشنویم اپیزود 28م رو، خلاصه کتاب فرمولا رو. تعریف ما از موفقیت احتمالاً با هم فرق میکنه. آدم ها تعریف های متفاوت دارن از موفقیت. ولی تقریباً همه دنبال موفقیت هستن. همه دوست دارن موفق بشن. واسه همینم خیلی از ما یک زمانی احتمالاً فکر کردیم به این که چطور میشه موفق شد؟ فرمول موفقیت چیه؟ چطوریه که یکی موفق میشه یکی نمیشه؟ فلانی، این دوست، اون نویسنده، این هنرمند، اون ورزشکار، این دانشمند، اون سرمایه گذار، کارآفرین، چطوریه که اینا انقدر موفق شدن؟ چرا این آدم خاص انقدر موفق شده؟ چرا این همه اختلاف هست بین برنده، اون کسی که موفق شده، و بقیه آدم ها؟ از کجا میاد اینا؟ یک کمی اگه بدبین باشیم، یک جوابی احتمالی که داریم اینه که هیچ نظمی نداره، هیچ قانونی نداره، شانس و شانس. یا مثلا اگر یکم از اینایی باشیم که سخت گیر هستیم نسبت به خودمون، ممکنه بگیم که ما استعداد کافی نداشتیم، ما پشتکار کافی نداشتیم. من ولی خودم واقعا کنجکاوم که بدونم آیا واقعا بی قانون موفقیت، هیچ قانونی بر این جهان پرآشوب حاکم نیست؟ یعنی از بین این همه خبره کامپیوتر بیل گیت موفق شد چون همای سعادت نشست روشونش؟ حرف گلدول رو البته یادمونه دیگه، حرف مالکوم گلدول رو در اپیزود اول بی پلاس کتاب اوتلایرز شنیدیم، خوندیم، یادمونه. ولی آیا واقعا همه حقیقت همونه؟ نمیشه یکم دقیق تر حرف زد درباره موفقیت؟ ادبیات موفقیت بیشتر وقتا ادبیات سطح پایینیه، کتابای نازلیه. خیلی وقتا دنبال اینن که از این آتش آدما برای موفق شدن سوء استفاده کنن. ما اولین اپیزود بی پلاس رو هم که منتشر کردیم چند تا کامنت گرفتیم که آقا شما هم که رفتید دنبال این کتابای دوزاری موفقیت و اینا. اون کتاب البته کتاب دوزاری نبود، ولی من میفهمم چرا یه کسی همچین حرفی میزنه، به خاطر اینکه موضوع موفقیت رو توی کتاب و مطالب مکتوب این طرف اون طرف فقط کنار چیزای نازل دیده دیگه. سوال ولی اینه که آیا اصلاً میشه علمی به موفقیت نگاه کرد؟ یا اینکه نه دیگه علمی ترین و قابل دفاع ترین کاری که میشه کرد همون کاری که گلدول کرده بود؟ این کتاب کتابیه که نشون میده که میشه یک مقدار علمی نگاه کرد. نویسنده کتاب هم آقای آلبرت باراباشیه. کارش پژوهش کردن در شبکه‌های پیچیده، کامپلکس نتورک، از شبکه‌های سلولای مغز انسان بگیر تا ارتباطات شبکه‌های پروتئینی در غذا تا توپولوژی شبکه جهانی اینترنت. چیزی که توی همه اینها هست اینه که وقتی با ابزار علمی و ریاضی بریم سراغ مدل سازی این شبکه‌ها، ارتباط‌های مختلفشون، اون وقت توش قانون پیدا می‌کنی، قوانینشون رو میبینیم. یعنی این روش رو، این ابزار رو آمدن ایشون و همکارانش بردن برای تحلیل موفقیت استفاده کردن و نتیجه شده این کتاب. این کتاب میشه نگاه علمی به موفقیت. من نمونهش رو قبل از این ندیده بودم. هدفش هم اینه که فرمول موفقیت رو میگه میخواییم در بیاریم، میخواییم ببینیم قانوناش چیان. اینطوری که سوال رو مطرح میکنیم یه مقدار عجیب به نظر میرسه دیگه. اما همین سوال رو مثلا میشه جورای دیگه پرسید، میشه گفت که چطوریه که تقریبا هممون متفق القول میگیم که فلان تصویر تیره و تاری که الان در موزه هنرهای معاصر هست شاهکار هنریه، ولی اون یکی تصویری که ممکنه حالا خیلی فرقی هم نکنه هیچ ارزشی نداره؟ چطوری شد که اون موفق شد این نشد، در حالی که به نظر نمیرسه همچی فرقی هم با هم بکنه؟ یا حتی این سوالو میشه یه طوری پرسید که از این قالب موفقیت، فرمول موفقیت بیاد بیرون، بچه‌مونو بذاری مدرسه گرون قیمت، آیندهش اینطوری بهتره، اینطوری امکان موفقیتش بیشتره، یا اینکه نه اثر نداره؟ اینم یه جور سوالیه که این کتاب میره دنبالش. یا اینکه چرا توی هر زمینه‌ای که نگاه میکنیم یه تعداد کمی سوپر استار هستن، بقیه لنگان خرک خیش دارن به مقصد میرسونن؟ یا یه سوال دیگه ای که این کتاب بررسی میکنه، آیا ما با گذر زمان خلاقتر میشیم یا اینکه نقوه خلاقمون رو از دست میدیم؟ کتاب درباره این چیزا نوشته شده قبلنا، ولی نکته ای که توی تحقیقات آقای باراباشی و تیمش هست اینه که اینا تلاش کردن برای هر کدوم از این سوالات در هر کدوم از این زمینه ها یه راهی پیدا کنن که عددی بسنجن موفقیت رو، متر دستشون باشه، کار علمی چون دارن میکنن. مثلا اومدن گفتن موفقیت مقاله علمی رو چطوری میشه سنجید؟ یه متری درآوردیم، تعداد ارجاها به این مقاله. مشخص البته با همین تک مثال هم معلومه که یک چالش بزرگ اینجا همین اول کار پیش میاد، اونم این که موفقیت به نظر میرسه که دو جور میشه تعریفش کرد. یه دونه موفقیت هست که درون ماست، مثلا من موج سواری بلد نیستم، میرم یاد میگیرم موفق میشم دیگه، این احساس موفقیت درونی رو من دارم، یک ترس شدیدی من دارم، یک ترس عمیقی دارم، به این وقتی غلبه میکنم موفق شدم، این یک موفقیت، لذت میبریم ازش، برامونم کاملا معنی داره، هیچ کی هم نمیتونه بیاد بگه این موفقیت نیست. اما موضوع این کتاب این جور موفقیت ها نیست. این کتاب درباره موفقیتی حرف میزنه که معناش قدر دیدن و پاداش گرفتن و اعتبار گرفتن از دیگرانه. اون موفقیتیه که نمود بیرونی داره واسه همین این اون موفقیتی که دیگران واسه ما تاییدش میکنن، نه اینکه خودمون بگیم. این خیلی نکته کلیدیه در فهم این کتاب. از همین اول حواسمون باید باشه موفقیتی که داریم ازش حرف میزنیم اینجا یک پدیده جمعیه، یه چیز فردی نیست. اینم به خاطر این نیست که موفقیت اولیه کم ارزشه یا بی‌معنیه یا بیهوده است، نه. این کتاب انتخابش این بوده که بره سراغ اون نوع دوم، بره سراغ موفقیت به عنوان پدیده جمعی. واسه این که نزدیک بشه به ذهن یک مثالی هم میزنه، یک مثالی آزمایش ذهنی معروفی در فلسفه انگار. میگن اگر یک درختی در جنگلی بیفته و کسی اونجا نباشه، کسی نباشه که صداشو بشنوه، آیا صدایی تولید شده؟ کسی نیست که صدا رو بشنوه دیگه، اصلا صدا تولید شده؟ صدا چیه؟ یه خورده به این فکر کنیم که صدا چیه، بعد ببینیم میشه گفت صدا تولید شده. حالا به همون سیاق، اگر کسی برای عملکرد خوبمون تشویقمون نکنه، بهمون اعتبار نده، جایزه نده، آیا موفق شدیم؟ مثلا با این تعریفی که نویسنده داره و این کتاب داره، نه، موفق نشدیم. چون اون نوع شخصی و درونی موفقیت رو اینجا دربارش حرف نمیزنی. فرض اساسی هم در این کتاب و در این تحقیقات اینه که این نوع از موفقیت از خودش رد پا به جا میذاره. مثلا ورزشکاری که خیلی موفق میشه، رد پاش چیه؟ مدالایی که گرفته. دانشمندی که موفق میشه، رد پاش چیه؟ مقاله هایی که مثلا منتشر کرده. هنرمندی که موفق میشه، رد پاش چیه؟ موزه هایی که مثلا آثارش رو نشون دادن. این رد پاها رو دنبال میکنیم، موفقیت ها رو اندازه میگیریم، اون وقت میریم ببینیم که قانون های موفقیت رو میشه کشف کرد از توی اینها یا نه. کار رو که میخواستن شروع کنن آقای نویسنده و همکارانش شک داشتن، همونطوری که ما هم احتمالاً اول این کتاب شک داریم که مگه میشه موفقیت رو اندازه گرفت. این آمدن اول از یه جای ساده شروع کردن، یه حیطه‌ای که واسه خودشون هم دم دستی بود و به نظرم میرسید که کار توش راحت تره. موفقیت در علم. دنبال جواب چه سوالایی هن؟ این که مثلا چرا بعضی از دانشمندای خیلی مهم که قهرمان آدم های دانشگاهی حساب میشن انقدر محجورن؟ حتی گوگل هم که میکنی اسماشون رو نمیشه چیز به درد بخوره ازشون پیدا کرد خیلی وقتا. چرا بعضی دیگه که کارشون اندازه اونا اساسی و چشمگیر نیست انقدر معروفن؟ توضیح میده نویسنده که چیکار کردیم چیکار کردیم چیکار کردیم، ولی میگه وقتی که آمدیم اطلاعات رو که الان در عصر دیجیتال خیلی هم راحت تر در دسترسه بررسی کردیم، الگوها و روندها خیلی زود مشخص شد، خیلی هم دقیق بود. اتفاقا انقدر دقیق بود که ما میتونستیم روند پیشرفت و تحولات کاری یک دانشمندی رو، پژوهشگری رو پیش بینی کنیم مثلا با دقت خوبی. حتی کار خودمونو، حتی کار رقبامونو میتونستیم تعیین کنیم، میتونیم پیش بینی کنیم که توی این پروژه‌ای که چندین و چند نفر دارن کار میکنن رو مقالش، کدومشون آخرش بیشترین اعتبار رو خواهند گرفت. خیلی حرفا. میگه حتی انقدی دقیق شد الگوریتممون بعدن که میتونست برنده های نوبل رو در هر سال حدس بزنه. حیطه علم البته حیطه ساده‌ای بود تقریبا برای شروع. علم، ورزش، اینا یه چیزایی هستند که اندازه‌گیری موفقیت توش کمابیش سر راسته. منتها اینا از اینجاها شروع کردن، بعد رفتن کم کم سراغ زمینه‌های دیگه و بعد این دانش رو، این روش رو گسترش دادن اونجا. چطوری شد که فلان آرتیست یهو شد یه آرتیست رده اول؟ چطوری شد که فلان آلبوم یهو شد نماد موزیک جاز، آلبوم کایند آف بلو؟ اینا رو بررسی کردن، دیدن که آره، مثل اینکه واقعا یک سری قوانین ثابت و جهانی واسه موفق شدن وجود داره. انقدر نویسنده میگه این الگوها ثابت بودن و فراگیر بودن که ما تصمیم گرفتیم اسمشون رو بگذاریم قوانین جهانی موفقیت. هدف کتابم اینه که با این الگوها آشنا بشیم. از توش کلمات بزرگان و اینها در نمیاد، یعنی امیدوارم که نگاهمون اینطوری نباشه به کتابه که یه جمله از اینجاشو برداریم بگیم قانون موفقیت اینه، بچسبونیم مثلا بالای دیوار بعد بگیم همینو میخوام دنبال کنم. نه، از این جنس کتابا نیست. بهره ای که میخوایم ازش ببریم اینه که قوانین رو بفهمیم، تا اونجایی که در توانمون و اختیارمون هست ازش استفاده کنیم، خودمون رو به موفقیت نزدیکتر کنیم، شانس موفقیتمون رو بیشتر کنیم. آیا حتما موفق میشیم؟ البته که نه، تضمینی وجود نداره. ولی اینطوری وقتی هم که موفق نمیشیم بهتر میتونیم دلایلش رو درک کنیم، بهتر شاید بتونیم حتی تحلیل کنیم موقعیت رو. خیلی هم وقتی بهشون بگی قوانین موفقیت چیه میگن که خب باید کار کنی دیگه، باید قوی، باید تلاش کنی موفق میشی. عملکرد، پرفورمنس خوب، عملکرد خوب کافیه، کلید موفقیت همینه. با همین فرض شروع کردیم، در واقع اصلا میخوایم ببینیم که این درسته یا غلط. عوامل دیگری هم هست که این نصیحت راحت و سرراست داره چشم پوشی میکنه ازشون، بهشون اشاره نمیکنه، یا اینکه نه، نقش عمل کرد، نقش پرفورمنس در موفقیت چقدره، 100%، یا اینکه نه چیزهای دیگه هم هست. چند تا مثال میزنه برای اینکه ذهن رو گرم کنه، چند تا مثال میزنه از آدمایی که اتفاقا دستاوردهای خیلی بزرگ داشتن، مثل ادیسون، مثل مانفرد فون رایشتوفن، خلبان افسانه ای آلمانی که میگن آس آسای خلبانای جنگی بود دیگه، در جنگ جهانی اول یه نفره میگن 80 تا نبرد هوایی رو پیروز شد، یا مثل روزا پارک، از معروف ترین اسما در تاریخ مبارزات برابری خواهانه در آمریکا، یا برادران رایت که ما فکر میکنیم به عنوان مخترع هواپیما میشناسیمشون. اینا رو میشناسیم، اسمشون همه جا هست، ولی خیلیامون این رو هم میدونیم که کلی از ابداعات و اختراعاتی که منسوب به ادیسون، اینا رو دیگران قبلا کرده بودن، یا اینکه 9 ماه قبل از اینکه برادران رایت بپرن یکی دیگه پریده بود، یه نیوزیلندی پرواز کرده بود، یا اینکه یک نوجوان آفریقای آمریکایی چند ماه قبل از روزا پارک تو همون شهر در آلاباما اعتراض کرد به تفکیک جنسیتی و صندلیش رو توی اتوبوس نداد به یه سفیدپوستی. همون شهر، همون حرکت، همون بازه زمانی، ولی خب اصلا اثرش مثل اثر روزا پارک نشد. داستان روزا پارک رو اگر که نمیدونین در پادکست آن میتونید بشنوید، لینک شما میدیم، پادکست فارسی آن قصهشو کامل تعریف کرده. یا اسم خلبان فرانسوی رو میبره کتاب به نام رن فونک، میگه که این 127 تا هواپیما انداخت، اگه اون 80 تا مثلا انداخته بود، اسم این چرا نیست در تاریخ به اندازه اون که اسمش خیلی گنده است، توی پاپ کالچر هست، تو فیلم هست، این ور هست، اون ور هست. بسیار بسیار داستان مشابه دیگه هم میشه نقل کرد که یه افرادی استحقاق پاداش و تشویق داشتن ولی چیز خاصی نصیبشون نشده. فکر کنی فقط یه لحظه به همه ابداعها، به همه نوآوری‌هایی که دارن گوشه خونه‌ها و انباری‌ها خاک می‌خورن، یا به همه اینایی که موزیک درس میدن، معلمای موسیقی که استعدادهای درخشان دارن ولی هیچ وقت اون درخشش موفقیت نصیبشون نشده. چرا همچی میشه؟ جواب راحتش اینه که شانس، آقا شانس. دست این بد اومده، دست اون خوب اومده. اون بالایی اینو دوست داشت، اینو بغل کردن. اینا جوابایی که راحت آدمم زیاد میشنوه. اما نویسنده هم مثل بنده از اون آدمایی که این جوابو خوشحالش نمیکنه. منتها فرقش اینه که ایشون دانشمندم هست، بلدم هست، میره سراغ دیتا، میره سراغ داده، از توش سعی میکنه که جواب دقیقتر و قانع کننده تری در بیاره. قبل از این که بره توش تازه یه چیز دیگه هم میگه، میگه مسئله از اینم پیچیده تره. اگه رن فونک اون خلبان نسبتاً گمنام مثالی از عملکرد عالی بدون موفقیت، آدمایی داریم که اصلا عملکرد ندارن و موفقیت دارن، کیم کارداشیان. این دیگه مسئله رو خیلی پیچیده میکنه. اگه حتی وقتی عملکردمون هم عالیه باز موفق شدن قطعی نیست، پس چطوری که یه نفر بدون هیچ عملکرد روشنی، بدون هیچ پرفورمنس مشخصی، یک همچی موفقیتی نصیبش میشه؟ اینجاست که حرف نویسنده در تعریف موفقیت اهمیتش معلوم میشه. موفقیت در اصل بیشتر از اون که به عملکرد تو ربط داشته باشه، به درک من از عملکرد تو ربط داره. واسه همینه که مهمه که فرق عملکرد و موفقیت رو بفهمیم. عملکرد رو میشه بهتر کرد، میشه اندازه گرفت، یک متغیریه در اختیار من و شما، میتونیم خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم توش حتی. ولی موفقیت اساساً از جنس دیگریه. موفقیت یعنی دیگران به عمل کرده من چه واکنشی نشون میدن. این که میگی موفقیت پدیده جمعیه، اینجا معنیش مشخص میشه. موفقیت شما بیش از اون که به شما و عمل کردت مربوط میشه، برمیگرده به این که در چشم ما عمل کرده شما چطور دیده خواهد شد. حرف گنده یه ها، دو سه بار تکرار کردم من به خاطر اینکه فکر میکنم حرف بزرگیه اگه که دل بهش بدیم. میگی موفقیت تو اصلا موفقیت تو نیست، نگاه من به تو و عمل کرده تو. بنیان کتاب اصلا همین تعریفه. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگه میخوای واسه موفقیت برنامه بریزی، باید بری ببینی مخاطبت، جامعت چطوری واکنش نشون میده به عمل کرد، به چی جایزه میده، چی براش مهمه، اون وقت بر اساس اون برنامه بریزی. این تمایز عملکرد و موفقیت پله اول فهمیدن این کتابه. چرا مهمه که این رو بفهمیم؟ چرا مهمه که بدونیم که موفقیت جمعیه و فردی نیست؟ چون وقتی یه پدیده جمعیه دیگه باید به شبکه آدم ها فکر کنیم، نه به تک تک آدم ها. اینجاست که دانش شبکه ها به کار میاد. به زبان شبکه ها، هر کدوم از ما یک گره هستیم، یک نود هستیم در شبکه اجتماعی. بر همین واسه این که اثر کارمون رو در محیط اطرافمون ببینیم، باید نگاه کنیم به گره های دیگه که تو شبکه هستن، ببینیم اونا چطور به کار ما واکنش نشون میدن. شما ممکنه بهترین موزیک رو بسازی، بهترین کد رو بنویسی، قشنگترین عکس رو بگیری، ولی اگه ما نبینیم، تشویق نکنیم، جایزت رو ندیم، شما موفق نمیشی. قوانینی که نویسنده از تحقیقات خودش و دیگران استخراج کرده و تو این کتاب آورده همینو میخواد نشون بدن. میخوام بگن که این شبکه فوق‌العاده و عمیقاً پیچیده چطوری کار میکنه. این قوانین رو که بدونیم شاید بتونیم یک طوری کار کنیم که عملکردمون اون طوری که لازمه در شبکه تنین انداز بشه و یه طوری بشه که دیگه فقط خانواده و دوست و رفیقامون نباشن که کارمون رو میبینن، بره بزرگتر بشه از این حرفا، بره بیرون از محدوده این گره های کوچیک اطرافمون، بره در خاطره جمعی. ایناست که یکی رو میکنه خلبان آلمانیه، یکی رو میکنه فرانسویه. چون اولی در چشم آلمان ها قهرمان شده بود، مرگ مشکوکی هم داشت، مرگ زود هنگامی داشت در جمع، اینا همه کمک کرد به اینکه تبدیل بشه به یه خاطره جمعی. خلبان آلمانی اون جوابی که از شبکه اجتماعیش گرفت موفقش کرد، قصهش رو درست کرد. شبکهش دید که این به دردشون میخوره، به درد قصه آلمان مبارز میخوره، تقویت کرد عمل کردش رو. اینه معنی این که برای موفقیت باید شبکه‌مون رو بشناسیم، باید بریم ببینیم شبکه چی میخواد، چی دوست داره، چی به دردش میخوره، به چی جایزه میده، حواسمون به اون باشه. بگذاریم، این کتاب خلاصش رو گفتن یه مقدار سخت راستش، ولی هر کدوم از این حرفا اگر که یک کوچولو قلقلکتون داد، بدونید که توی کتاب بسیار قشنگتر و جامع‌تر بهش پرداخته شده و خوندنش حتما براتون چیزای خوبی داره. در واقع همین نکته کلیدی پایه‌ای که رابطه عملکرد و موفقیت چیه، این خودش برای من یک دنیای چیز داشت واسه یاد گرفتن. شما هم هر وقت فکر کردین فرقی نداره موفقیت همون عمل کرده اینا، به نظرم یک لحظه به کیم کارداشیان فکر کنید، نظرتون برمیگرده. مقدمه بحث دیگه به نظرم کافیه همینجا، بقیهش رو اگه که میخواین برین سراغ کتاب. ما بریم از این لحظه دیگه دنبال قوانین موفقیت، اونطور که آقای نویسنده و همکارانش استخراج کردن و معرفی کردن. قانون اول چی میگه؟ قانون اول میگه که موفقیت نتیجه عمل کرده، اما اگه نتونیم عمل کرد رو اندازه بگیریم، اون وقت اون چیزی که باعث موفقیت میشه نه عمل کرد بلکه شبکه است، نتورک. حالا بریم ببینیم یعنی چی. قصه اینه که توی خیلی از زمینه‌های فعالیت متر و معیار سنجش عمل کرد خیلی روشنه. مثلا در ورزش امتیاز ها معلومه، برد و باخت معلومه، یه متر دقیقی داریم ببینیم عمل کرد چطور بوده. اما اگر ما کارمون اینه که رابطه عمل کرد و موفقیت رو بررسی کنیم، موفقیت رو هم باید بتونیم اندازه بگیریم دیگه. مثلا نگاه کنیم به ورزش تنیس، یه جایی که عمل کرد کاملا واضحه، روشن، تعداد ستایی که میبرن میبازن همه چی، ولی موفقیت چی؟ موفقیت رو چطوری باید اندازه گرفت؟ چند تا چیزو میدونیم. میدونیم که موفقیت گفتیم بیرونیه، در نگاه دیگران تعریف میشه، جمعیه. این رو هم میدونیم که ورزشکارایی که سطحشون بالاتره عملکردشون بهتره، درآمدشون بیشتره. اما نکته ای که مهمه اینه که درآمدشون بیشترش از جوایز و دستمزد و ایناشون نیست، درآمدها از تبلیغات، از اندورسمنتایی که میکنن. برندا میان برای اینکه به هوادارای اینا دسترسی پیدا کنن پول میدن، اینا از اون برند یا از محصول خوب حرف میزنن و خب هر دو طرف راضیه. پس شاید برای اینکه اندازه بگیریم موفقیت اینها رو بتونیم بریم سراغ سایز هواداراشون، ببینیم هر کسی چند تا طرفدار داره. چطوری اینو بفهمیم؟ این راه حلای محققین برای اینکه پیدا کنیم حالا محبوبیت یه نفر چقدر، معروفیتش رو چطوری اندازه بگیریم، اینا واقعا خیلی جالبه. اینجا مثلا نرفتن سراغ گوگل مستقیم، رفتن سراغ ویکی‌پدیا که اصلا اولین گزینه‌ای هم بود که وقتی اسم یه تنیسوری رو گوگل می‌کردی اولین گزینه‌ای که میومد ویکی‌پدیاش بود. گفتن که تعداد کلیک‌های صفحه ویکی‌پدیای یک تنیسور میشه معیاری از میزان محبوبیتش. اگه بیایم توی یک بازه زمانی نتایج تنیس باز رو بذاریم کنار میزان محبوبیتی که از روی کلیک‌های صفحه ویکی‌پدیاش براش پیدا کردیم، اون وقت میشه رابطه موفقیت و عملکرد رو سنجید. تا دیتا جمع شد و فرمول خوبی در اومد و مطالعه کامل شد و اینها دو سال طول کشید، ولی نتیجه خیلی جالب بود. نتیجه اول این بود که چه برای یک تنیس باز رد اول با سابقه مثلا راجر فدرر، چه برای یک جوانی که تازه وارد در حلقه بزرگترها، معیار موفقیت کاملا و دقیقا با عملکرد ورزشکار هماهنگه. انقدری که از رو نتیجه مسابقه تعداد امتیازایی که این نفر توی مسابقه میاره میشه با فرمول اینا فهمید که فردا چند نفر میرن تو ویکی‌پدیاش، انقدر هماهنگه. نتیجه اینه که حداقل در تنیس اصل کلی تلاش کن تا موفق بشی درست جواب میده. حواست به بازیت باشه، موفقیت خودش میاد. این همون حکمتیه که هر معلم ورزشی، هر پدر و مادری، هر کسی یاد بچهش میده، هر کسی بین اون میتونه بگه. فقط هم واقعا تو ورزش نیست، نمیتونی وکیل موفقی بشی بدون اینکه دانش کافی داشته باشی. کار بکنی نتیجت بهتر بشه، موفق میشی. این بخش اول قانون اول موفقیت. موفقیت نتیجه عمل کرده. اما اندازه گیری عمل کرد نه تنها همیشه انقدر راحت نیست، بلکه خیلی وقتا اصلا غیر ممکنه. مثلا توی یه تیم فوتبال چطور میشه عمل کرده یک بازیکن رو واقعا ارزیابی کرد؟ چطور میشه از تیمش جداش کرد؟ این کارشناسایی که درباره عمل کرده بازیکن میان نمره میدن توی ورزش‌های تیمی، اینا کارشون چقدر دقیقه؟ واقعش هم اینه که در خیلی از موارد واقعا کارشناسا هیچ درکی ندارن که واقعا تک تک بازیکنان چطوری کار کردن. نمره خط دفاع وابسته است به نتیجه کلی تیم و تعداد گلی که خورده. مثال میزنه، میگه تو ایتالیا آوردن یه مجله آورده، هست از اینا دیگه، همه جا هست، نمره میدن به بازیکنان فوتبال بعد بازی نمره میدن. بعد میگه خیلی وقتا مشخصه که فاصله بین نمره ای که کارشناسا به بازی یه بازیکن میدن خیلی زیاده. ای که میگه این درخشان بود تو این بازی، نمره عالی گرفت، که میگه نه این افتضاح بود. میدونیم حالا روش های دقیق تری اومده، بعضیا دارن تلاش میکنن یه خورده اینو دقیق تر و معتبرتر کنن، ولی خلاصه حرف اینه که حتی جایی که برنده و بازنده به روشنی از هم تفکیک میشن، هم به هزار و یک دلیل ممکنه که سنجش عمل کرد به این راحتی ها انجام نشه، چه برسه به این که خیلی وقتا اوضاع خیلی بدتر هم هست، اصلا هیچ متر و معیاری نداریم برای سنجش عمل کرد. کجا؟ مثلا در هنر، اونجا چطوری میخوای ارزیابی کنی که موفق، چقدر یک کسی موفق بوده؟ باز اینجای داستانی تعریف میکنه نویسنده، جالبه. میگه دهه 70 یک هنرمندی بود، گرافیتی کار بود، تو نیویورک این ورانور رو دیوار چیز میکشید، اسم و امضاش هم بود سامو، S-A-M-O. آخرین اثری رو هم که امضا کرد سال 79 بود، امضا کرد که سامو is dead، سامو مرده. اما سامو یه نفر نبود، در واقع یه تیم دو نفره بودن، یه همکاری هنری داشتن، دو نفر بودن، نقطه شروعشون کاملا یکی بود، سلیقه ها یکی، انقدری که میتونستن با هم به یه اسم کار منتشر کنن دیگه، و همه هم فکر میکنن یه نفره، تا بعدن که معلوم شد دو نفره. سرنوشت این دوتا چی شد بعد از جدایی؟ این مثل اون آزمایش هایی که دوقلوهای همسانی رو که مثلا جدا از هم بزرگ شدن نگاه میکنن ببینن که اثر محیط روشون چقدر بوده وقتی بعضی از پارامترها ثابته دیگه. اینجا هم یه دوقلوی هنری داریم، از یه نقطه مشترکی کارشون از هم جدا شده. یکی از اینا هرچند هنوز فعاله، ولی هیچ اسمی ازش جایی نیست، یعنی هیچ شهرتی نداره. بزرگترین موفقیتش همون پروژه ساموی که 40 سال پیش تمام شده. اما اون یکی شریکه که یکی از آرتیست‌های بود که در 27 سالگی مردونم، همون سالها بر اثر اووردوز، یک فقره از آثارش رو همین اخیراً 110 میلیون دلار خرید. یکی تفاوت خیلی زیاده دیگه. این تفاوت چطوری میشه توضیح داد؟ با شبکه. با شبکه سازی. اونی که خیلی معروف شد از اینایی بود که میل شدیدی داشت برای ارتباط گرفتن به آدما، شبکه درست کردن. هرچی اونی که میخواست هویتشون پنهان بمونه، این میخواست که نبیشتر معلوم بشه که اینا کی هستن. داستان هست ازش که چطوری رفت مثلا آویزون اندی وارهول شد، تونست مثلا یک کارت پستال از کاراشو بفروشه به اون، بعد با همین یه دونه فروش خودشو بهش نزدیک کرد، با هنرمندای دیگه نزدیک شد، خودشو رسوند به شبکه‌هایی که آدما توش رفت و آمد دارن، خودشو شناسوند به جامعه هنری. انقدی که توی همون دهه 80 تونست آثارش رو مثلا به قیمتای 25,000 دلار رو اینا به فروش برسونه. عدد خیلی بالایی برای اون دوره. آدم با احساسی بود، آدم پر انگیزه‌ای بود. بعد بالاخره هم از اووردوز هروئین مرد، خودش این یه مقداری به معروفیتش و موفقیتش کمک کرد. ولی یادمون باشه این و اون شریکش از یه جا شروع کرده بودن، انقدر کارشون به هم شبیه بود که نمیشد از هم تفکیکشون کرد. یعنی چی؟ یعنی عملکردشون یکی بود واقعا، ولی موفقیتشون یک دنیا و هم فاصله داشت. واقعش اینه که به دنیای هنر که نگاه کنیم میبینیم هیچ وقت نمیشه با دیدن صرف خود اثر هنری قیمت گذاریش کرد. قیمت گذاری اثر هنری وابسته است به این روابط شبکه نامرئی هنرمندا و گالری دارا و تاریخ نویسای هنر و منتقدا و حراجیا و کلکسیون دارا و اینا هستن. تصمیمات ایناست که در طول زمان قیمت میده به آثار هنری. یه مثال دیگه، یه تابلوی از رامبراند صف میکشیدن ملت که بیان ببینن این تابلو رو تو نمایشگاه ها، تا وقتی که معلوم شد که این مال رامبراند نیست، یهو صف بازدید کننده ها محو شد. اصلا انگار نه انگار که آدما تا چند ماه پیش سر دست میشکوندن واسه دیدن این. کجا رفت ارزش ذاتی هنر؟ سوالمون یادمونه دیگه، عمل کرده نقاش چه نقشی داشت در موفقیت نقاشی؟ یا برعکس این ماجرای نقاشی منسوب به رامبراند، یک نقاشی بود سال 2005 اینو فروخته بودن 10,000 دلار. نقاشی بالاخره قیمت داری بود، ولی قیمتش مشخصه دیگه، 10,000 دلار بود. بعد معلوم شد که این کار داوینچی سال 2017 شد 450 میلیون دلار. نقاشی که همون نقاشیه. داستانای موردی هست اینا، نمونه هست درسته، ولی کار علمی که شده این بوده که بر اساس اطلاعاتی که از این داستانها و نمونه های بسیار زیاد مشابهش جمع شده یه چیز مطمئنی در بیاریم. در واقع خود نویسنده میگه ما این سوالا رو داشتیم، این حکایت ها رو این طرف و اون طرف جمع کرده بودیم، ولی اولش دیتایی نداشتیم برای اینکه این فرضیه رو بررسی کنیم، تا اینکه رسیدیم به یک مجموعه اطلاعات، مجموعه داده های عظیم، واقعا مجموعه روند کاری بیش از 500,000 هنرمند از سرتاسر دنیا از سال 1980 تا 2016. توش چیه؟ جزئیات صدها هزار نمایشگاه، 14,000 تا گالری، 8,000 تا موزه در یک بازه 35 ساله. دیتابیس اطلاعات 3,000,000 اثر هنری. اینو که گرفتن دستشون گفتن خیلی خوب، دیگه با این همه کار میشه کرد. میتونی یه هنرمند رو انتخاب کنی، کل روند کاریشو ببینی. میتونی ببینی چه سالی، کجا، با کی نمایشگاه گذاشته، چی فروخته، به چه قیمتی فروخته. این حجم عظیم دیتا رو وقتی بیای تحلیل شبکه‌ای بکنی، اون وقت الگوهای خیلی جالبی میبینی. مثلا میبینی که یک مجموعه عظیمی از نهادهای هنری، گالری‌ها، موزه‌ها، حراجی‌ها، مجله‌ها، سایت‌ها، اینا خوشه‌ای با هم ارتباط دارن. یعنی بعضی از این نهادها، مثلا گالری‌ها و موزه‌ها، اینا یک هابن، یک ترمینال اصلی هن. اگه شما در مسیر این هابا توی این گذرگاه‌های اصلی قرار بگیری، احتمال اینکه برسی به سطوح بالای موفقیت، برسی به سطوح بالای اعتبار هنری خیلی زیاده. اون وقت در حاشیه این خوشه های اصلی یه تعدادی هم گالری و نهاد هنری دیگه هستن که خارجن از این حلقه اعتبار بخشی. اینا هم دنیای خودشونو دارن. شما ممکنه بری و گیر بیفتی توی یکی از این خوشه ها و اونجا دیگه واقعا هیچ تأثیری نداره چند تا نمایشگاه بذاری. هر چند تا نمایشگاه بذاری به هیچ جا نمیرسی. هیچ وقت به اون حلقه اصلی نمیرسی در واقع. منطقش هم ساده نیست که بگی منطق جغرافیایی داره. ممکنه بری تو همون خیابونی که دوتا گالری خیلی مؤثر هستی گالری جدید باز کنی، ولی این دلیل نمیشه که گالری شما هم همون اعتبار رو بگیره. حتی اینطوری نیست که شما هر چیزی رو ببری تو فلان موزه معتبر نشون بدی معتبر بشه، نه، یک همزیستی، یه همکاری بین همه اعضای این شبکه هنرمند و نهادها و اینا وجود داره که مثلا هم هنرمند از اینکه توی یه گالری نمایشگاه بذاره اعتبار میگیره، هم اون نهاد اون گالری دنبال هنرمندیه که پتانسیل اعتبار دادن بهش رو داشته باشه. یه رازی هست، به قول نویسنده میگه یه راز کثیفی هست در دنیای هنر که همه خبر دارن ازش. اونم اینه که شما اگه موفق بشی، شما اگه معتبر بشی، نفع همه در اینه که اعتبار شما خدشه‌دار نشه. چه اون گالری داری که میخواد از فروش آثار شما که حالا معتبر شده سود ببره، چه اون مجموعه داری که چند تا اثر از شما خریده، چه خود شما هنرمند. کجا داریم میریم؟ به چی داریم میرسیم از این قصه ها و حکایت ها؟ به بخش دوم قانون اول موفقیت. قانون اول میگفت چی؟ میگفت عملکرد محرک موفقیت. موفقیت در اثر عملکرد به وجود میاد. ولی جایی که عملکرد قابل اندازه‌گیری نباشه، اون چیزی که باعث موفقیت میشه شبکه است. حالا یه قصه دیگری بگیم. فرض کنید شما که من بیام با یوسین بولت مسابقه دو بذارم، رکوردهای دو 100 متر و 200 متر دنیا، دونده شهیر جهانی. من بیام با این مسابقه بذارم، خب میبازم دیگه، قطعا میبازم. اما خب با چه اختلافی میبازم؟ 10 برابر سریعتر از من که نمیدوه که. خیلی اختلاف داشته باشیم اینه که مثلا 2 برابر از من سریعتر میدوه. اصلا منو بذاریم کنار، تو همون مسابقه ای که مدال طلای المپیک میگیره، اختلافش با نفر دوم چقدره؟ کمتر از یک درصد. یعنی چی؟ یعنی عمل کرده ما به عنوان انسان سقف داره، محدوده. اینطوری نیست که توقع داشته باشیم 10 سال دیگه یکی پیدا بشه رکورد بولتو مثلا بکنه 1/3. الگوی تغییر رکوردهای المپیکو که دنبال کنیم میبینیم که با دقت خیلی بالایی میشه پیش بینی کرد که رکورد بعدی چقدر میشه. میشه بالاترین حدی رو که میشه توقع داشت انسان با شرایط فیزیولوژیک فعلیش، بالاترین رکوردی که میتونه بزنه، اینو میشه در آورد واقعا. معنای ضمنی این حرف چیه؟ یعنی شما اگه بهترین باشی در حیطه کاری خودت، بهترین جراح باشی، بهترین پیانیست باشی، بازم قطعاً تعداد دیگری وجود دارن که دقیقاً به همین خوبی شما هستن. همونقدر استعداد، همونقدر تحصیل، همونقدر تلاش، همونقدر تمرین. اون وقت اگه یکی قرار باشه بیاد از بین اینها، از بین این بهترین‌ها، بهترین‌ها رو انتخاب کنه، خیلی خیلی کار سختیه. انقدری که عملاً غیر ممکنه این کار رو درست انجام داد. یک مسابقه نوازندگی موسیقی کلاسیک رو مثال میزنه به نام The Queen Elizabeth's International Music Competition. نوازنده‌ای که این مسابقه رو ببره عین اینه که لاتاری برده باشه. درهای سالن‌های بزرگ به روش باز میشه، ارکسترهای بزرگ میگن بیا پیش ما، پیشنهاد ضبط میگیره از کمپانی‌های بزرگ انتشار موزیک، اصلا یه دنیایی میشه. یه شبه میشه سوپر استار موسیقی کلاسیک. مرحله آخر این مسابقه، مرحله اصلی این مسابقه، 12 نفر شرکت میکنن. همه کارم کردن که شرایط عادلانه باشه، ترتیب اجراها تصادفی انتخاب بشه، همه قطعه مشابه رو انتخاب میکنن، همه قطعه جدید رو میزنن که اصلا اختصاصا واسه این مسابقه تصنیف شده. اما اینا باعث نمیشه که بهترین انتخاب بشه، به خاطر اینکه فکرشو بکن دیگه، اینکه یه نفر برسه به اون مرحله آخر خودش یعنی اینکه خیلی 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 کارش خوب بوده. پس داورا دارن بین خیلی عالی و خیلی خیلی عالی انتخاب میکنن. اصلا تفکیک نمیشه کرد. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که عوامل دیگه میان اثر میذارن. مثلا اینکه تقریبا هیچ وقت کسی که اولین روز اجرا میکنه برنده نمیشه. همه برنده ها روزهای آخر اجرا هستن. توطئه در کار نیست به احتمال زیاد. قطعه جدیده، داورا هم لازم دارن که چند بار اجراها رو بشنون که بتونن زیر و بمش رو بشناسن، بتونن ظرافت کار نوازنده ها رو درک کنن، و این کار طول میکشه. این عوامل جانبی نهایتا میان اثر میگذارن روی اون انتخاب. در زمینه‌های دیگه هم قضاوت‌ها در این سطح وقتی قضاوت انجام میشه این جهت‌گیری‌ها توش دخیله. مسابقه های اسکیت رو مثال میزنه، داستانش رو میگه، انتخاب شراب و قصهش رو میگه، بهترین شراب و انتخاب قاضی در اسپانیا رو داستانش رو تعریف میکنه، میگه اونجا هم روزی که کاندیداها میان مصاحبه میدن، کاندیداها هم همه وکلای برجسته با سواد سوابق عالی، روزی که برای مصاحبه میان اثر میگذاره روی نتیجه مصاحبهشون، آمار نشون میده، داده ها نشون میده. نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم چیه؟ دو تا نتیجه مهم. یک، اگه در رقابتی مسابقه‌ای کنار بهترین ها رفتیم و برنده نشدیم، این نشون دهنده پایین بودن کیفیت کار نیست. نتیجه خیلی مهمیه. دو، اگر میخوای موفق بشی باید خیلی مسابقه بدی. اگه دنبال کار عالی هستی و البته توانش رو داری، خیلی باید رزومه بفرستی، چون باید انقدر این کارو بکنی که اون عوامل شانسی رو اثرش رو کم کنی. اگه میخوای نقش اول آس بگیری، خیلی باید بری آزمون بدی، مصاحبه بدی، آدیشن بدی. شبیه اینو توی کتاب لینچپین هم فکر کنم داشتیم دیگه. از اینجا داریم میرسیم به قانون دوم موفقیت. قانون دوم میگه عملکرد سقف داره ولی موفقیت نامحدوده. عملکرد سقف داره، یعنی از یه حدی دیگه سریع‌تر نمیشه دوید، ولی موفقیت نامحدوده. فاصله نفر اول و دوم در عملکرد ممکنه در حد صدم ثانیه باشه، ولی در موفقیت که مثلا ممکنه معیارشو بگیریم درآمدی که اینا از تبلیغات دارن، از اینجا تا آسمونه، چون موفقیت نامحدوده هرچند عملکرد سقف داره. بیان دیگر این قانون اینه که اگر یک بار موفق بشی، شانس موفقیتت برای بار بعدی رو زیاد کردی. دو دفعه که موفق بشی، احتمال موفقیت سومت رو بازم بیشتر کردی و همینطور تا بی نهایت. برگردیم به مثالمون. واسه همینم هم هست که تشخیص بهترین از بین خیلی خیلی خوبا سخته، به خاطر اینکه اونایی که خیلی خیلی خوبن عملکردشون بالایی نمونداره، اینا فاصله هاشون خیلی کمه، به خاطر اینکه عملکرد سقف داره، اینا دیگه نزدیک سقفن، از یه حدی دیگه بالاتر نمیشه رفت، از یه حدی دیگه سریعتر نمیشه دوید، بهتر نمیشه ساز زد. این همون اصلی هم هست که در توزیع موفقیت و توزیع ثروت وجود داره، همون چیزی که باعث میشه یه عده کمی همه موفقیت ها رو کسب کنن. بعضی وقتا اقتصاددان ها به این میگن اصل متا، Matthew Principle. در انجیل متا یک عبارتی هست، میگه به آن کس که همه چیز دارد داده خواهد شد و از آن که چیزی ندارد گرفته خواهد شد. مفصل نویسنده اینجا توضیح میده، یکی از جاهای بسیار قشنگ کتاب برای من همین تیکش بود. مفصل توضیح میده که توزیع یک توانایی در افراد جامعه توزیع نرماله، یعنی بیشتر افراد اون وسطن، یه عده کمی خیلی بهترن، یه عده کمی هم خیلی بدترن، یعنی قد بیشتر آدم ها اون وسط هاست، یه عده کمی هستن که خیلی قد بلندن، یه عده خیلی کمی هم هستن که خیلی قد کوتاهن، ولی بیشتر آدم ها اون وسط هن. چی توزیع نرمال نداره؟ موفقیت توزیع نرمال نداره. عده خیلی کمی خیلی زیاد ازش دارن و عده خیلی خیلی زیادی هیچی ازش ندارن. این تقریبا در هر حوزه ای از فعالیت های خلاقه انسانی صادقه. حتی مثلا در اندازه و رشد شهرها. شهرهای بزرگ مدام بزرگتر و بزرگتر میشن، شهرهای کوچیکه کوچیکتر و کوچیکتر میشن. از بین همه آهنگایی که رو اینترنته 80%شون 0 بار دانلود شدن، بعد بیانسه میلیون ها بار دانلود میشه آهنگش. موفقیت رو تو حوزه های مختلف با روش های مختلف می سنجن، وجه رایجش فرق میکنه، سنجه ممکنه متفاوت باشه، یه جا دستمزده، یه جا ارجاع به مقاله است، یه جا تعداد دانلوده، ولی قانون دوم همه جا صادقه. موفقیت سقف نداره. وقتی سقف نداره، یه درسی که میشه ازش گرفت اینه که باید دنبال اون جزئیاتی باشی که شاخصت میکنه. چیزای دم دستیشو بخوایم بگیم، مثلا اینه که آقا مصاحبه میخوای بری، سعی کن نفر آخر باشی، جز آخریا باشی که میرن مصاحبه. حالا همه که نمیتونن آخر باشن، ولی بالاخره خوبه تو ذهنمون باشه دیگه. یا یه چیز دم دستی دیگری که به نظرم میشه ازش یاد گرفت اینه که مثلا تو جلسه اونی که نظرش رو سریعتر بیان میکنه، احتمالاً موفقیتش در قانع کردن دیگران بیشتره. این نظری رو که بشه سریع بیان کرد، راحت‌تر میشه فروخت به بقیه. واقعا دعوت میکنم که بخونین کتاب. اگر که موافق نیستین با این چیزی که اینجا میشنوین، به حرفی که من میزنم کفایت نکنید، برین کتاب رو بخونی. شاید من دارم بعد توضیح میدم، کتاب به نظرم واقعا حرفش ارزش گوش کردن و فکر کردن داره. بعضی وقتا میگن مثلا زیاد تعریف میکنی از کتاب، زیاد هی میگی خوبه خوبه. واقعش اینه که خوبه، به نظرمون خوبه که داریم کتاب رو میگیم و من دوست دارم که این شوق رو در شما هم بتونم ایجاد کنم. بگذاریم. یکی از دلایلی که میشه برای این قانون دوم ذکر کرد تو قانون سومه. از همین ته قانون دوم میشه رفت سراغ قانون سوم. قانون سوم میگه موفقیت قبلی ضرب در تناسب در شرایط فعلی مساوی میشه با موفقیت در آینده. یعنی وقتی که یه موفقیتی به دست آوردی، اگه کار بعدیت به اندازه کافی خوب باشه، به اندازه موفقیت قبلی موفق نمیشه، بلکه ضرب میشه توش. این قانون یک پدیده ظریفی رو نشون میده به نام تقدم امتیازی، preferential attachment. اینم از اون حرفای قشنگ کتابه که میارزه یک مقداری روش وقت بذاریم که خوب بفهمیمش، چون فکر میکنم که جاهای مختلفی به دردمون میخوره. الگوی نوشتن کتاب به نظر من فوق‌العاده درخشان و هوشمندانه است. یه کار علمی رو داره گزارش میکنه به ما، ولی به جای اینکه بیاد جزئیات تحلیل داده‌هاشون رو نشون بده، میاد از هر هیته مثالی میزنه، از هر قانونی که درآوردن مثالی میزنه، قصه ای میگه. ما نباید خطا کنیم و فکر کنیم که دارن با این مثالا ثابت میکنن ماجرا رو. نه، اینا فقط دارن با اینا به ما معرفی میکنن محاسبات و تحلیلاشون رو. توی این قانون سوم هم همین کارو میکنه. مثال میزنه مثلا از سایت کیکستارتر. کیکستارتر رو ممکنه خیلی ها بشناسین، اگر نمیشناسین یه جاییه که کسی میخواد یه پروژه‌ای انجام بده، سرمایه گذاری لازم داره، میره اونجا پروژهش رو معرفی میکنه، اونایی که به نظرشون پروژه خوبه میرن و روش سرمایه گذاری میکنن، مبالغ کوچیکی ممکنه بره بگی من $10 میدم، $50 میدم، $20 میدم، اینطوری. قانونش هم اینطوریه که شما اگه گفتی من $1000 لازم دارم، باید $1000 حداقل جمع کنی، $900 جمع کنی، هیچی بهت نمیدن، پول همش برمیگرده. مونتا نتیجه ها رو که نگاه میکنی 70%شون هیچ پولی نمیرسن، یعنی پولی رو که لازم دارن نمیگیرن، از اون یه تعدادشون چند برابر رقمی که لازم دارن رو میگیرن. یه بازی رو مثال میزنه، قصه خیلی قشنگی هم داره تعریف میکنه. میگه $10,000 پول لازم داشتن اینا واسه تولید این بازی، ظرف چند روز $3,000,000 پول جمع کردن. چرا؟ چون آدمی که این رو راه انداخته بود قبلا عالم شناخته شده ای بود. آدمایی که ازش حمایت کردن اول کار آدمایی بودن که اسمی داشتن. این شد محرک موفقیت پروژه. بعد که راه افتاد، موفقیت یعنی فیتنسش ثابت شد، چون اینا موفقیت قبلی هم داشتن، وقتی تناسب داشتنش ثابت شد، معلوم شد چیز مناسبیه، اون وقت این تعلق امتیازی کار خودش رو کرد. تعلق امتیازی یعنی این که ما برای چیزی ارزش قائل میشیم که دیگران هم براش ارزش قائل شده باشن. ما به کسی جایزه میدیم وقتی که متری نداریم که عمل کرد و دقیق اندازه بگیریم، به کسی جایزه میدیم، کسی رو مستحق جایزه میدونیم که قبلن هم جایزه گرفته باشه. مثال بسیار زیاده در این زمینه. یک کتاب معمای پلیسی انگلیسی آمد بیرون، مثل هزاران کتاب دیگه بود، فروش اندکی داشت، منتقدا هم نظرشون ای کما بیش مثبت بود. یهو معلوم شد که نویسنده این کتاب جی کی رولینگه، نویسنده هری پاتر. یک شبه کتاب رفت به صدر جدول پرفروشا. محصول بدی نبود، محصول مناسبی بود، اما اون موفقیت‌های قبلی، اون تعلق امتیازی وقتی اومد، وقتی راه افتاد، ضرب شد در موفقیت کتاب و افزایشش دیگه چشمگیر شد. تو اینترنت هم همینه، اون سایتی که لینک بیشتری بگیره، کلیک بیشتری بگیره، بعدن میتونه کلیک بیشتری بگیره. ها؟ یه آزمایش خیلی بامزه‌ای آمدن کردن اینا، یه سری از پروژه‌های کیکستارتر رو انتخاب کردن، پروژه‌های گمنام، پروژه‌ای که نمی‌شناختن، اصلا نمی‌دونستن چیه و کاملاً هم رندوم انتخابشون کردن. بعد به نصفشون پول دادن، به نصفشون ندادن. اما اول کار که پروژه تعریف میشد به نصفشون کمک میکردن به نصفشون نمیکردن. بعد که رفتن بررسی کردن دیدن اونایی که کمک کرده بودن احتمال موفقیتشون بیشتر بود، بدون اینکه بدونن پروژه چیه ها، چون آدما به پروژه‌ای که کسی پول داده احتمالش بیشتره که پول بدن تا اون پروژه‌ای که کسی پول نداده. خیلی ساده است ولی بسیار بسیار چیز مهمیه و چه پروژه‌هایی که شکست خوردن به خاطر اینکه همین اصل رو متوجه نشدن. یا یه آزمایش خیلی باحال دیگه تعریف میکنه، آدما رو آوردن به موزیکا امتیاز بدن، منتها دون تابلویی که هست آدما مثلا موزیکا رو باید نگاه کنن امتیاز بهشون بدن، میزان محبوبیت این موزیکا رو برعکس زدن، یعنی اون چیزی که دانلودش زیاد بوده رو کم زدن، اونی که کم بوده رو زیاد زدن. بعد گفتن حالا شما نظرت چیه؟ میدونی چی میگم دیگه، یعنی مثلا فکر کن یه آهنگی 1,000,000 دانلود داشته، اون یکی آهنگ 100,000 تا، اینا رو برعکس نشون دادن. اون وقت آدما واقعا اونی رو که در اصل 100,000 تا دانلود داشته ولی نشون میداده 1,000,000، اونو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کردن، آدمای بیشتری، چون فکر کردن این محبوب همه است دیگه. یه درس خوبی نویسنده اینجا میده درباره اینکه ریویو ها رو مثلا چطوری باید خوند. ریویو هایی که توی سایت های مثل آمازون هستن خیلی قصه جالبی تعریف میکنه. آخرش به این میرسه که اولین نظرایی که داده میشه تو آمازون، مخصوصا اولین نظر، نقش خیلی مهمی داره در تعیین کردن سرنوشت کل ریویو هایی که میخواد نوشته بشه، در برآیند همه ریویو هایی که تو آمازون میاد نظر اول خیلی مهمه. یه آزمایشی رو باز اینجا تعریف میکنه، میگه تقریبا هر کسی میتونه بره ویکی‌پدیا یه مطلبی بنویسه، مطلبی ویرایش کنه، ولی عده کمی هستن که جدی و پرکار اونجا ویرایش میکنن. یه سیستم پاداشدهی هم داره که کاربران میرن به ویراستاری که کار بهتری کرده باشه ستاره میدن. قانونی هم نیست که کی میتونه ستاره بده، چرا ستاره بدن، چطور باید ستاره بدن. یا آزمایش اینا کردن، اومدن فعالترین ویراستارا رو، 1% فعالشون رو انتخاب کردن، نصف کردن، نصفشون رو بهشون یه ستاره دادن رندوم، به نصفشون ندادن. گفتن میخوام ببینیم اثر این ستاره‌ای که واقعا بدون دلیل دادیم چیه، چطور کار میکنه. اولین اتفاقی گفتار این شد که در مقایسه با اون گروهی که ستاره نداشتن، فعالیت این گروه خوشبختی که ستاره گرفته بودن 60% زیاد شد. این خب تقریبا ساده است دیگه، مکانیزم جایزه است که کار کرده. نکته مهمتر ولی این بود که به طور متوسط اعضای گروهی که بدون دلیل ستاره گرفته بودن احتمالش بیشتر بود که دوباره ستاره بگیرن، یعنی اونایی که اون جایزه اولیه رو گرفته بودن قابل جایزه گرفتن شده بودن. انگار آدم ها گفتن آ این صلاحیت ستاره رو داره، آدم ها راحت تر بهشون جایزه میدادن. اثر اینم نبود که اینا فعالیتشون بیشتر شده بود، به خاطر اینکه کسایی که بعدن دوباره 2 تا یا 3 تا ستاره دیگه گرفتن فعالیتشون خیلی متفاوت نبود با بقیه. پس برگردیم دوباره به همون متن قانون، میگه موفقیت موفقیت میاره. موفقیت اولیه یک واکنش زنجیره‌ای درست میکنه که ممکنه هیچ حد و مرزی دیگه نداشته باشه. بریم سراغ قانون بعدی. چند تا رو گفتیم تا حالا؟ 3 تا قانون رو گفتیم. قانون اول گفتیم که موفقیت نتیجه عمل کرده، جایی که عمل کرد قابل اندازه گیری نباشه موفقیت نتیجه شبکه است. قانون دوم این بود که عمل کرد سقف داره ولی موفقیت نامحدوده. قانون سوم هم این بود که موفقیت آینده حاصل ضرب تناسب محصول یا کار امروز شماست، ضرب در موفقیت قبلی شما. حالا بریم سراغ قانون 4 رو. تا حالا مثالا و قانونا بیشتر درباره وقتی بود که داریم عملکرد یک فرد رو بررسی میکنیم. حالا میخوایم بریم ببینیم که در گروه ها، در تیم ها چه اتفاقی میفته. چون امروز موفقیت عموما نتیجه کار تیمیه دیگه، و یه تیم هم برای اینکه موفق بشه یک سری از آدماش باید با هم دیگه همپوشانی داشته باشن، باید که تنوع داشته باشیم توی تیممون، باید آدم مجرب داشته باشیم، آدم کم تجربه داشته باشیم، باید ارتباطات قوی باشه بین آدما، باید بعضیا دوست نزدیک باشن، بعضیا آدمایی باشن که کمابیش غریبه باشن و انواع مختلف تنوعی که میشه داشت باید داشت. تیم ها وقتی موفقن که بسیار متنوع باشن. چند تا مثال هم میزنه از تیم های بسیار موفق و اصلا دریچه مبحثی رو باز میکنه به نام تیم ساینس که اصلا میان بررسی میکنن که آقا رمز و راز کار تیمی درست چیه، چطوری میشه که تیم درست کرد، شاخصهای تیم موفق چیه و از اینجور چیزا. اهمیت موضوع هم اینه که جهان امروز انقدر پیچیده است که واقعا در خیلی از حیطه‌ها کار انفرادی اصلا معنی نداره. برای به هدف رسیدن باید تیمی کار کرد. از دهه 90 به این طرف مقاله های برجسته، کشفیات مهم که مثلا توسط یه نفر انجام شده باشن به شدت نایابن. پس عملا اجتناب ناپذیره درگیر کار تیمی شدن. دو تا سوال بزرگ پیش میاد. یکی این که تیم چطوری باید درست کنیم، چطوری باید جمع کنیم. دو این که وقتی که عضو یه تیم هستی و تیم موفقه چطوری اعتبار نتیجه کار بین اعضای تیم تقسیم میشه. تیم ما وقتی میبره، منی که عضو این تیم بودم چقدر گیرم میاد، چقدر اعتبار گیرم میاد. این دوتا سوال سوالای خیلی جذاب و مهمی هست دیگه برای هر کسی که در هر تیمی کار میکنه. اولیش که تیم رو چطوری میشه جمع کرد، چطوری میشه تیم خوب ساخت. یکی دوتا نتیجه خیلی روشن هست در مجموعه دانش کار تیمی. اولیش اینه که استراتژی ترکیب کردن تیم بستگی داره به نوع کاری که تیم میخواد انجام بده. میگه که اگر کاری که میخوای بکنی کاریه که میدونی قابل انجامه ولی کار سختیه، مثلا شما میخوای یه سپلای چین پیچیده رو طراحی کنی و هماهنگ کنی، یک زنجیره تأمین کالا پیچیده است از نظر مکانی و زمانی و اینا، پیچیده است، کار سختیه ولی کار شدنیه دیگه، دانشش وجود داره. تحقیقات نشون میده که برای چنین تیم هایی اینکه شما بیای چند تا نابغه رو بذاری کنار هم جواب نمیده، اتفاقا نتیجه عکس میگیری. هوش یا یه مقدار حالا به تسامح آیکیو تک تک افرادی که اینجا هستن یا سطح تحصیلات تک تک آدم ها اینجا مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که تنوع داشته باشن. چیزی که مهمه اینه که آدم ها با ویژگی های متفاوت داشته باشی تو تیمت و آدم هایی هم باشن که توانایی توجه کردن به همدیگر رو داشته باشن. یعنی اینکه تیم افقی کار کنه، کسی متکلم وحده نباشه تو تیم. یک تیم متنوع، ساختار افقی، خیلی کلابوریشن زیاد، همکاری زیاد بین اعضای تیم، این خیلی کمک میکنه. وقتی که یک مأموریتی داریم که مأموریت پیچیده، مأموریت سختیه ولی کار جدیدی قرار نیست، کشف جدیدی قرار نیست توش انجام بشه. اما اگه برعکس یک کاری داری میکنی که هدفش خیلی واضح نیست، خیلی روشن نیست، یه چیزی رو میخواد کشف کنه، یه محصولی میخواد تولید کنه که کسی تا حالا نساخته، یک مشکلی شناسایی کرده، میخواد درش نرم افزاری بنویسه، این مشکل رو تا حالا کسی حل نکرده، کار خلاقه میخواد بکنی، اینجا الگوی ساختار تیمی برعکسه. ارتباط افقی اعضا اتفاقا خیلی مهم نیست. توی تیمایی که در کار خلاقه موفق بودن، قسمت بزرگ کار رو یه نفر میکنه، بقیه فقط دارن مشارکت میکنن. یعنی اینجا شما لیدر میخوای، رهبر میخوای، اون رهبر احتیاج داره به آدمهای دیگری که این خلاقیت رو، ایده اصلی رو، اینا بتونن برسونن به نتیجه، به عمل. یک رهبر متعهد که عزم داشته باشه، دید داشته باشه و اراده داشته باشه. Committed leader, vision, determination. نکات کلیدیش، کلمه های کلیدیش ایناست. اینا رو شما لازم داری. من یادم نیست کتاب این مثال رو زده یا نه، ولی الان به ذهن خودم اومد که مثلا کسی که فیلم میسازه، مثلا کسی که بند موزیکی جمع میکنه دوره هم، فکر کنم بند موزیکو مثال زده بود کتاب، اینجاها یه نفر باید باشه که ویژن داره و اراده داره، میخواد برسونه کار رو به یه جایی و خیلی هم پای کار هست، بقیه باید کمکش کنن. خیلی متفاوته با کار یه تیمی که مثلا میذاریم که یه کار پیچیده‌ای میخواد انجام بده. این اصلا یک ساختار دیگه است. آدم ممکنه گاهی وقتا فکر کنه که چنین حیطه های انقدر پیچیدگی ندارن، ولی واقعا ساختار تیم، نحوه روابط درون تیم خیلی وابسته است به نوع کاری که تیم قرار انجام بده. حالا شما اومدی تیم رو درست کردی، متناسب ترین تیم رو درست کردی، رفتی جلو و موفق هم شدی، کار انجام شد. حالا سوال قشنگه پیش میاد، اعتبار این کار حالا مال کیه؟ هزاران نفر در خلق آیفون مشارکت داشتن ولی همه الان استیو جابز رو میشناسن. ممکنه حالا شما فکر کنی این سرمایه‌داری کثیفه، این سرمایه‌داری فاسده، این قدرت تبلیغات، این رسانه‌های فلانه. ولی شاید هم حالا حرفی نباشه دیگه، شاید واقعا قصه مقداری عمیق‌تر از این حرفا باشه. یه مثال دیگه میزنه کتاب، مقاله‌ای رو داستانش رو میگه که منجر شد به کشف ذرات زد و دبلیو و دو نفر به خاطر این کشف جایزه نوبل بردن. اون مقاله میدونید چند تا نویسنده همکار داشت؟ 137 نفر. چطوری شد که این دو نفر نوبل گرفتن؟ اسمشون اول لیست نویسنده ها بود؟ نه. یکیشون اسمش 105 بود، یکی 126. بعدش هم مثلا تو مقاله های فیزیک به ترتیب حروف الف با می نویسن اسما رو انگار. در زیست شناسی اسم سرپرست رو آخر می نویسن. چطوری تصمیم می گیرن که کی بیشترین اعتبار رو بگیره از یه پروژه؟ اینم سوال خیلی جالب و قشنگی بود. تیم محققین همکار آقای نویسنده اومدن جوایز نوبل رو بررسی کردن، مقاله ها و آثاری رو که منجر به برنده شدن برنده ها شده بود بررسی کردن، رسیدن به یه الگوریتمی که میگه تقریبا بدون خطا میتونست تشخیص بده که از بین چند ده نفری که این مقاله بنیادی و این کشف مهم رو نوشتن و گزارش کردن کدومشون جایزه نوبل میگیرن. چیه کلید مسئله؟ نکته الگوریتم چیه؟ اینی که نگاه میکنه ببینه موضوع مقاله با کارای قبلی کدوم نویسنده مطابقت بیشتری داره. یعنی چی؟ یعنی نویسنده میگه مثلا من اگه الان برم با پاپ مقاله بنویسم، من و پاپ با هم یه مقاله بنویسیم، اعتبار مقاله مال کیه؟ میگه بستگی داره مقاله درباره چی باشه. اگه مقاله درباره الهیات باشه، من در بخش تحلیل داده هم کاری کرده باشم، اعتبارش مال پاپ. اگه درباره تحلیل داده و شبکه باشه، پاپ اومده باشه یک کمکی مثلا به من کرده باشه، اعتبار مقاله مال من. نتیجه عملی این میدونید چیه؟ درس بزرگش اینه که وقتی برای همکاری دعوت میشیم به یه تیمی، باید اول بریم بپرسیم هدف ما چیه که میخوایم بریم عضو این تیم بشیم. اگه فکر میکنیم که این تیم یک هدف با ارزشی داره و اصلا اعتبارش برامون مهم نیست، فقط میخوایم یه بخشی از انجام این کار مهم باشیم، که خب هیچ، میریم و عضو میشیم و دلیل خیلی خوب و موجهی هم داریم. ولی اگر میریم اونجا برای اینکه اعتباری بگیریم، باید اینو بپرسیم که آیا این اعتبار گیر من میاد یا نمیاد. اینو حتی قبل از اینکه کار انجام بشه میشه فهمید. شما قبل از پروژه چه کارایی کردی؟ خط فعالیت‌های شما کجا بوده؟ محصول فکر شما تا حالا چی بوده؟ اگر این تیم موفق بشه، نتیجه کارش در راستای کارهای قبلی شما هست یا نه؟ اگه هست، خب مشارکت کن، اعتبارش به شما هم میرسه. ولی اگر نیست، اگر در راستای کار قبلی شما نیست، شما از اینجا اعتباری نخواهی گرفت. حواست اول به این باش. و اما قانون پنجم. قانون پنجم آخرین قانونیه که نویسنده در موردش حرف میزنه در کتاب. قانون پنجم در اهمیت پافشاریه، در اهمیت واندادنه. میگه اگر پافشاری کنی، هر لحظه ممکنه موفقیت از راه برسه. ارزشمنده. این بخشش هم حرفای خوبی داره، ولی من فکر میکنم که بهتره دیگه اینو تو جزئیاتش نریم، که اثر این حرفایی که تا حالا زدیم یه مقدار موندگارتر بمونه. فقط به خلاصه میگم که میگه موفقیت حاصل ضرب ایده شماست، ضرب در توانایی شما برای اجرای اون ایده. بعد میگه که خب توانایی رو چطوری میشه زیاد کرد؟ هرچی پروداکتیو تر کار کنیم، هرچی بیشتر کار کنیم، هرچی بیشتر همکاری کنیم و از اینجور چیزا. این قانونا همینطوری که گفتیم، اینا حاصل تحلیل داده های خیلی خیلی زیاد هستن. نویسنده منتها کاری که میکنه اینه که اینا رو میاد به ذهن ما نزدیک میکنه با مثال، با داستان، به جای اینکه ما رو درگیر مسائل ریاضی و آماری پشت قضیه بکنه، میاد در ویترین با قصه به ما ارائه میکنه اینا رو. واسه همین بجز اینکه کتاب آموزنده است، اطلاعات مفید میده، دیده تازه میده، خیلی هم مفرحه. شما از خلال تجربه نویسنده که میخوای ببینی مثلا پسرش رو چه دانشگاهی ثبت نام کرده، میتونی تصمیم بگیری که واقعا بچه‌مو مدرسه گرون قیمت بنویسم کمک میکنه به رشدش، به آیندهش یا نمیکنه. جواب کوتاهش هم اگه دنبالش هستی اینه که نمیکنه. میگه بیشتر از این که مدرسه خوب دانش آموز رو موفق کنه، این دانش آموز موفقا هستن که مدرسه خوب رو خوب میکنن، نتایجشو میارن بالا. مفصلش رو حالا توی کتاب میتونیم بخونی. یا اینکه مثلا شما به عنوان یک اقتصاددان زن، آیا به نفعته که مقاله پژوهشیت رو با همکار مرد بنویسی، یا اینکه نه از نظر اعتباری که بهت خواهد رسید ضرر میکنی؟ کتاب درسهاش زیاده. امیدوارم که اون معنی سطحی رو که بعضی وقتا از موفقیت و ادبیات دور موفقیت و اینا داریم از این کتاب نگیریم، یعنی از این اپیزودی که از این خلاصه‌ای که ما تعریف کردیم این برداشت اشتباه ایجاد نشه که کتاب همچون کتابیه. ادبیات ممکنه مشترک باشه ولی حرف اون حرف نیست. مثلا درباره شبکه سازی حرفشون معنی سطحی و ساده هی بریم دور هم جمع شیم و نداره. کتاب داره درباره اون بدبستونی حرف میزنه که بعد از داشتن عمل کرده خوب لازمه. برعکس یاد نگیریم که فکر کنیم اصلا کارمون شبکه سازیه. نه، بعد از اینکه عمل کردت خیلی خیلی خوب بود، اونجایی که دیگه عمل کرد و نمیتونی بهتر، اونجاست که جای شبکه سازیه. یا مثلا حرفی که داره میزنه در مورد اینکه آدمایی که امکان معرفی کردنت رو دارن تشویقت کنن، این خیلی برات خوبه، خیلی مفیده. یا تشویق کنیم آدمایی رو که میتونیم وقتی امکان معرفی کردن و تشویق کردن داریم، اینو باز غلط نفهمیم، تعریف سطحی ازش نکنیم که آقا اگه مخاطب درستی رو پیدا کردی برو سراغشون، همون چیزی رو که دوست دارن بهشون بگو، موفقیتت روزافزون میشه. نه، واقعا کتاب حرفش این نیست. کتاب اتفاقا با قانون سوم داره نشونمون میده که این روش، این که برم تو سخنرانی و نمیدونم رویداد این طرف و اون طرف حرفای قشنگ بزنم که نه موفقیت از اینجا میاد از اونجا میاد، همون چیزی که مردم دوست دارن بشنون، این ممکنه موفقیت کنه ولی فقط تا یه جایی. موفقیت بلند مدت و درست حسابی بدون عمل کرده خوب به دست نمیاد. محصول شما باید خیلی متناسب باشه، باید رقابتی باشه. فقط سمینار و تبلیغات و مارکتینگ سنگین و پنل رفتن و اینا کافی نیست. واقعا فیتنس ضرب در پریفرنشال اتچمنت لازمه طبق قانون سوم، باید متناسب باشه و باید که این سابقه خوب از قبل وجود داشته باشه برای موفقیت آینده شما. کتاب برای من پر از درس‌های ارزشمند بود. فکر می‌کنم واقعا هم برای خودمون خوبه، هم اگر که نقش راهنما داریم برای کسی، برای بچه‌ای، نوجوونی، جوونی، به نظرم ایده‌های خیلی خوبی میده که چی بگیم و از کجا بگیم و حتی چطوری بگیم. قصه‌های خوشمزه‌ای هم داره که کمک می‌کنن که مطلب جا بیفته. قصه‌هاش هم از این جنسی هم هستن که خیلی‌هاش به درد تعریف کردن این طرف و اون طرف هم می‌خوره. آدما رو میشه علاقمند کرد به موضوع، به موضوعی که می‌دونیم اگه برن سراغشون به دردشون می‌خوره، ولی با این قصه‌ها میشه جذبشون کرد. از اون زاویه هم که نگاه کنین کتاب خوبیه به نظرم. به چند تا از اپیزودهای قبلیمون هم مربوط بود، به حرفایی که اونجا زده شد مربوط بود، به کتاب اوتلایرز، به کتاب تیپینگ پوینت، هیت میکرز، لینچ پین، فریکانومیکس، از اون موضوعاتی داره که من دوست دارم و خیلی هم خوشحالم که کتابو خوندم. کتاب اتفاقا پیشنهاد یکی از شنونده‌های پادکستم بود که خیلی خیلی ازش ممنونم. چیزی که شنیدین اپیزود 28 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری، به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. کتاب رو با عنوان فرمول نشر نوین ترجمه کرده، منتشر کرده. همین هفته‌ای که پادکست در آمد، اوائل آبان 98، کتاب هم آمده به بازار. لینک خرید کتابای بی پلاس، چه این کتاب چه کتابای دیگری که به فارسی منتشر شدن و در بازار ایران هستن، همه توی صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com هست. از سایت نشر نوین هم اگه بخواید این کتابو بخرید 20% میتونید تخفیف بگیرید. کد تخفیف بی پلاس فقط یادتون باشه، BPLUS. خرید کردن از این سایت‌های همکار ما اینم یک راه کمک به بی پلاس، گزینه پشتیبانی اختیاری مالی هم که هست. جور دیگری که میتونید پشتیبانی بکنید اینه که پادکست رو از اپلیکیشن‌های پادکست گوش کنید، از اورکاست، از کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای. الان اینجاها جاهایی هست که آمارش رو هم ما میتونیم خوب بگیریم و کمکمون میکنه برای اینکه بتونیم پادکست رو هم بهتر اداره کنیم، هم رشدش بدیم. پادکست بی پلاس میدونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن نیست. پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم و لینکش در سایتمون هست، اینا راههایی هستن برای کتاب انتخاب کردن و بررسی کردن و دعوتی هستن برای خوندن این کتاب ها. ممنون از شما که گوش میکنید، ممنون از شما که معرفی میکنید، انقدر عشق و انرژی میدین. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، کاری از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.